أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و هو خير المعين. با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز، ما مروری بر بلاغت کاربردی یک رو دنبال میکنیم در مبحث حذف. یکی از بخشای مهم در مبحث حذف بحث اکتفا و احتباک هست که این دوتا بحث از بحث‌هایی هستند که کاربرد زیادی هم دارن و معمولا تو مباحث علوم قرآنی هم بحث میشه از اونها. اکتفا یعنی این که ما در عبارتمون در واقع چیزی رو ذکر بکنیم که در مقابل اون چیز دیگه هم هست، ولی با ذکر یک طرف، طرف دیگه به قرینه ذکر این طرف حذف میشه. و معمولا این نکته که درش هست این که مسئله مهمتر و اون نکته مهمتر هست که ذکر میشه و طرف مقابل شاید از نظر درجه اهمیت توی این موقعیت کمتر بهش پرداخته میشه. مثل آیه شریفه سرابیل تقیکم الانهار که در واقع اینجا گرما مطرح شده که سرابیل شما را از گرما حفظ میکنه در مقابل سرما، در حالی که باید گفته میشد از هم هر رو گرما و هم از برد و سرما از هر دو حفظ میکنه، ولی برد و سرما نیامده به خاطر اینکه خب برای در واقع اهالی عربستان و اون جزیره العرب به اون گرمای شدید حفظ از گرما مهمتر از حفظ از سرماست. یا اینکه مثلا آیه شریفه میفرماید سارو الی مغفره من ربکم و جنتن ارض و هست سماوات و الارض، وقتی میخواد در واقع اندازه بهش رو مطرح بکنه میگه عرضش به اندازه آسمان ها و زمینه و از طولش صحبتی نمی کنه، برای اینکه به تبع وقتی عرض چیزی مشخص بشه طول اون هم از این عرض تعریف میشه خود به خود. وقتی عرض بهش اندازه آسمان ها و زمینه معلومه که برای طولش میشه یه بی نهایتی رو فرض کرد. اما احتباک در حذف که یک نکته بسیار لطیف و زیبایی است و اصلا حبوک هم به معنای همین در واقع زیبایی و تازگی و نوبودنش هست، به این صورت هست که ما در عبارتمون در واقع دو بخش و دو قسمت داریم که هر بخشی ملازم با اون قسمت دیگه است یا اون بخش دیگه ملازمه با قسمت قبلی. به قرینه همدیگه هر قسمتی از یکی از این بخش ها حذف میشه، به این صورت که مثلا در آیه شریفه که میفرماید یا عذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما، که در واقع اینجا بحث عذاب منافقینه، میگه اگر بخواد عذاب میدهد منافقین رو یا بر اونها توبه رو میپذیره. پس اگر بخواد که عذابشون بده، یعنی وقتی عذاب داده میشه پس دیگه پذیرش توبه نیست، و اگر توبهشون پذیرفته بشه پس دیگه برای اونها عذابی نیست. هر کدوم از این دو بخش دو قسمت دارن که هر قسمت به قرینه بخش بعدی حذف شده. یعنی در واقع عبارت اینطوری بوده که یا عذب المنافقین ان شاء فلا یتوب علیهم، که این حذف شده، او یتوب علیهم فلا یعذبهم، و این لا یعذبهم اینجا حذف شده و این رو بهش احتباک میگن. یا در آیه شریفه یا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، بحث غض بصر و حفظ فرج هست که اگر غض بصر اتفاق بیفته خب دیگه شاید حفظ فرج به این صورت دیگه معنای پیدا نکنه و وقتی حفظ فرج صورت میگیره خب دیگه در واقع قز بصر هم با اون شدت اتفاقش نمیفته. لذا این دوتا تکه به قرینه همدیگه اون شق دوماشون حذف شده. یا در آیه الله الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا، که بحث از شب و روزه، شب تاریک و مایه آرامش و روز روشن که مایه کار و فعالیت و امرار معاشه. اینجا در بحث شب اومده گفته شده جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه، به قرینه مبصرا مظلمای لیل حذف شده و به قرینه لتسکنوا فیه از نهار مبصرا لتبتغوا فیه من فضله حذف شده. این رو بهش میگن ساختار و اسلوب احتباک. اما درس بعدی ما در رابطه با بحث حذف فعل‌های مجهول هستن. فعل‌های مجهول چون از فعل معلوم ساخته میشه، در واقع ما در فعل معلوم فاعل رو حذف میکنیم و مفعول رو به جای فاعل مینشونیم و فاعل و به بیان دیگه نائب فاعل برای فعل مجهولمون میشه. از این باب فعل مجهول در مبحث حذف مطرح میشه، چون در واقع در فعل مجهول ما یک فاعل رو حذف کردیم و یک فاعل دیگر رو به جای فاعل قرار دادیم، گویا که دو فاعله شده این فعل. و از این بابت از مبحث‌های مهم و قابل دقتی هست که باید در مباحث بهش دقت کرد که به چه صورت این فاعل ها قرار داده میشن. مثلا در آیه ورقاهم شی سجدا اونجا اینطور هست که در واقع وقتی که ساحره ها اون سحر رو از جانب موسی میبینن، اینجا اینها این آیه به این صورت ادا شده که القیه، در واقع این القیه سحرتو سجدا، که این القاهم شی سجدا تبدیل شده به القیه سحرتو سجدا، یعنی سحره که اینجا مفعول این فعل بوده اومده تبدیل شده به نائب فاعل و فاعل حذف شده، یعنی ساحره ها در حال سجده کنان به زمین افتادن و انداخته شدن. یعنی گویا اینقدر از عظمت دیدن این سحر و این واقعی که اتفاق افتاده اینها به عظمت پی بردن و متوجه حقیقت امر حضرت موسی شدن که جز افتادن بر خاک هیچ حالت دیگه رو نمیتونستن از خودشون داشته باشن. ولذا در این فعل مجهول و حذف فاعل یک مفهوم عظمتی وجود داره که مسلما در فعل معلوم این مسئله نمیتونست این معنا اتفاق بیفته و همچین معنایی ازش گرفته نمیشد. یکی از بحثایی که مطرح میشه، گاهی اوقات ما میبینیم که در واقع یک نمونه هایی از ذکر و حذف در کنار همدیگه قرار میگیرند و این نمونه هایی که از ذکر و حذف کنار هم قرار میگیرند اینها هم میان در واقع معنایی رو القا میکنند و معنایی رو میرسونند و این نشون میده که خب عبارت باز یک عبارت تأثیر گذارتری هست. مثلا در آیه و من الناس من یقول و ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلق و من هم من یقول و ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. وقتی این دوتا آیه رو کنار هم میذاریم میبینیم که در بخش اول آیه یه دیگه مردم هستن که اینها در واقع در دنیا فقط دنبال متاع و بهره‌وری هستند. خب اینها فقط وقتی که در دنیا و در حیات دنیوی دنبال حسنه هستند، اینجا میان و تمتعات دنیوی رو طلب میکنن و همون هم بهشون داده میشه. ولی یه ده مردم هستن که اینها هم در دنیا و هم در آخرت در هر دو تمتعات رو میخوان و تمتعات رو هم حسنه میخوان، به خاطر اینکه توجه به این قضیه دارند که هر آنچه که بخواهند اگر حسنه باشه براشون میتونه باقی بمونه و مفیدشون واقع بشه. لذا میبینیم که با وجود اینکه دعای گروهی از مردمه، ولی این دعا در کنار هم که قرار داده میشه قیدی رو در دومی داره که در اولی وجود نداره و این نشون دهنده همون بحث تقسیم متاع آخرتی است که حتما بحث حسنه براش پیش میاد و کسانی که آخرت میخوان متاع دنیاشون رو هم حسنه میخوان که هم دنیاشون حسنه باشه و هم آخرتشون حسنه باشه. بعد از بحث حذف ما مبحث دیگه‌ای داریم به اسم در واقع یه بخش دیگه‌ای از حذف. بعد از این نوع حذف فعل، فاعل در فعل، بحثی به عنوان حذف حرف جر داریم یا حتی مفهوم معنای در معنای دیگه داریم که اینها در مباحث حذف هم مطرح میشن. در حذف حرف جر عنوانی که بهش داده میشه منصوب به نزد حافظه، به خاطر اینکه با حذف حرف جر مجرور در واقع اون مجرور حرف جر الان در عبارت منصوبه و نصب میگیره و وقتی که ما برای این کلمه منصوب هیچ نقش ترکیبی دیگه ای نتونیم در عبارت داشته باشیم و در معنای اون هم حرف جر رو معنا کنیم، پس این منصوب در واقع مجروری بوده که حرف جرش افتاده و الان به این دلیل منصوب داره در عبارت ذکر میشه، که این از باز موارد کاربردیه که ما در عبارت ها و مخصوصا آیه شریفه قرآن داریم به این صورت که مطرح میشه، از جمله آیه شریفه که میفرماید که لا تعظم و عقدت النکاح، در اون آیه شریفه وقتی میگه اون قصد و اراده بر نکاح و ازدواج رو نکنید، در واقع لا تعظم و عقدت النکاح این بستن و گره خوردن نکاح رو از ما اراده در ایام عده طلاق نداشته باشید، حتما اینجا عقدت منصوب هست با افتادن حرف جر علا که این علا عقدت نکاح بوده و علا حذف شده و عقده اینجا به صورت منصوب اومده ذکر شده، یا در عبارت در واقع سمع الله لمن حمده ما میبینیم که اینجا وجود در واقع لام برای سمع داره معنای رو پیدا میکنه که سمع الله لمن حمده اینکه خداوند مثلا میشنود برای کسی که حمد کند او را، این معنا رو نمیخواد بده، بلکه سمع با توجه به بودن حرف جر داره معنای فعل دیگه ای رو میده که به معنای استجابه است، یعنی خداوند استجاب میکنه و در واقع شما رو به اجابت میرسونه برای اون چیزی که حمد کردید و این هم از مواردیه که در واقع فعلی با حرف جری میاد معنای فعل دیگه رو در بر میگیره، چون اون معنا با فعل دیگه و حرف جر خودش معنا میشه و این رو باب تضمین میگه. پس ما تضمین یا منصوب به نزع حافظ در واقع یه جور شناخت کاربرد کلمات و افعال در معانی خاص خودشون هست که ما با این قاعده میتونیم این مفهوم رو دریافت کنیم که آیا این فعل با این حرف جر کاربرد دارد و این معنا رو میرسونه یا نه. اگر فعلی با حرف جری در معنای دیگه‌ای در واقع به کار رفت، این به عنوان تضمینه، یعنی متضمن معنای دیگه‌ای قرار داده شده، یا اگر اسمی منصوبی با حرف جری داره معنا میشه، پس این منصوب به نزد حافظه، یعنی مجروری است که حرف جرش افتاده و الان داره به صورت منصوب به کار میره. اما خب بعضی وقتا بعضی از مفسرین اشتباهی کردن و اومدن و در واقع الفاظ رو در معانی خودشون به کار نبردن و معناهای خودشون رو در آیه دقت نکردن و به جای همدیگه اینها رو به کار بردن و از باب تضمین گرفتن و این بی‌دقتی ها گاهی اوقات در بعضی از نوشته ها و مفسران پیش اومده، از جمله این که مفسری اومده تبدل علیه تبتیلا رو تبدل و تبتیل رو در واقع با وجود اینکه اینها دو تا معنا میدن و در واقع تبتل به معنای انقطاع الالله و تبتیل که اینجا مفعول مطلق شده در واقع به معنای تحصیل انقطاع هست، این هر دو رو در یک معنا و در یک جایگاه به کار برده و این رو هم از باب تضمین گرفته، در حالی که علامه طباطبایی می‌فرماید که چون در اینجا اینها یکی معنای حصول انقطاع و یکی تحصیل انقطاع و دو تا معنای مجزا هستند و اینها در معنای همدیگه نمیتونن به کار برن، لذا اینجا ما نمیتونیم این رو از باب تضمین بگیریم و این از باب تضمین نیست، بلکه هر کدوم باید در جایگاه خودش استفاده بشه. ولی اون مفسر اومده در معنایی که کرده گفته قطع نفسک من غیره الیه تختیها او اهمل نفسک علا رفع الیت الیه و تذر رو حملن، یعنی با کلمه او میخواد بگه که چه اون معنا گرفته بشه و چه این معنا تفسیر آیه میتونه به این صورت قرار داده بشه که این درست نیست، بلکه باید هر کدوم از این الفاظ در معنای خودشون به کار برن و اینجا به قول علامه طباطبایی اصلا تضمینی صورت نگرفته. پس تضمین رو ما وقتی میتونیم استفاده کنیم در عبارتی که در واقع اون فعل ما با این حرف جر مثل سمع با لام استعمال نمیشه و به این معنا نمیاد، بلکه استجابه با لام به همین معناست و میتونه جایگزین سمع لام بشه، لذا این رو ما میتونیم بگیم که این فعل متضمن آن معناست و این از مفاهیمیه که باید در آیات خوب به اون دقت بشه. اما فصل بعدی ما در مباحث بلاغت کاربردیمون بحث معرفه آوردن با اسم موصول هست. قبل از اینکه وارد بعضی از مثال‌های مهم این بحث بشیم، اسم موصول از معرفه‌های مبهمه. وقتی ما میگیم الذی الذین کسی یا کسانی که، این معرفه‌ای است که مبهمه، یعنی روشن و مشخص نیست و تا صله نیاد نمیتونه این موصول رو برای ما مشخص و معین بکنه. من وقتی میتونم این موصول رو معرفه واقعا معنا کنم که صله و اون توضیح که در این صله و جمله اومده، این توضیح من به شکل صله بیان بشه. با این توضیح ما در واقع اگر بخوایم برای اسم موصول معنا شناسی کنیم باید دقت و توجه داشته باشیم به صله های اون، یعنی ما از صله و عبارت ها و جمله ها میتونیم به مفاهیم موصول ها پی ببریم و میتونیم تشخیص بدیم که این موصول در کدام معنا اومده و ذکر شده و این معانی به چه صورته، که شما معانی مختلفی رو مسلماً در هم کتاب‌های بلاغی و هم بخشی رو در این جزوه دیدید. مثلا ما گاهی اوقات می‌خوایم توجیه بکنیم یه حکمی رو، لذا به صورت موصول میاریم تا تو اون صله حکم توجیه بشه، یا اگر می‌خوایم مخاطب رو به خطایی متوجهش کنیم مسلماً موصول میاریم تا در صله اون خطا رو برای مخاطب گوشزد کنیم، یا اینکه اگر بخوایم مطلب رو تعظیمش کنیم، با عظمتش کنیم، با هیبتش کنیم و بزرگ نمایی کنیم، میایم از موصول استفاده میکنیم و صله هم شکل و هم لفظ عامل موصولمون رو ذکر میکنیم، مثلا مثل قشیهون منالیا ما قشیهون، و مفهوم رو با عظمت میکنیم که آنچه از دریا بود اینها رو پوشاند و این عظمت رو توی مطلب میان میرسیم، یا گاهی اوقات میان تأکید رو توی سله طوری مطرح میکنیم که مفهوم این موصول و سله تأکید بیشتری رو در عبارت میدن. خب خواه نخواه پس ویژگی هایی که در سله میاد و شناخته میشه، این ویژگی ها در واقع اون معنای موصول ما رو روشن‌تر میکنه. از جمله کاربرد هایی که در قرآن این مفهوم اومده درست کرده، مثل آیه شریفه ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل ولئن جئتهم بآیه لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبتلونه، که اینجا وقتی که بحث ما در رابطه با سیاق آیمون اینه که در رابطه با کافران داره صحبت میشه، میگه که به تحقیق که ما برای مردم در این قرآن از هر مثلی مطلبی رو گفتیم که اگر آیه و نشانه بیاد هر آینه این کافران در واقع میگوین ان انتم الا مبتلون، شما چیز نیستی جز اینکه باطل کننده. خب لیقولن، اینجا لیقولن که صیغه یک در واقع به کار رفته، بعد فاعل به صورت الذین کفروا یعنی موصول اومده ذکر شده، در حالی که اینجا میتونست لیقولو گفته بشه، یعنی هرچون سیاق آیه ما صحبت و بحث با کافرانه، اینجا گفته بشه که هر آینه آنها میگویند، ولی مخصوصا الذین کفروا اومده گفته شده برای اینکه این دقت و توجه رو بده که در واقع اینجا این مفهوم هست که اینها کسانی هستند که کافرند و اینا کافر شدن، و فعل هم حتی به صورت ماضی اومده که برسونه بر این که این افراد افرادی هستند که بر کفر باقی هستند و کفر در اونها ثبوتی است و کفر در اونها در واقع یه جورای نهادینه شده، لذا به جای اینکه ضمیر بیاد ذکر بشه موصول میاد، به خاطر اینکه ما می‌خوایم این مفهوم رو که مفهوم کفر و کفر پیشگی اینهاست از صله کفرو بگیریم و در واقع اینجا فاعل اون فعل قاله ما موصول قرار داده شده و اسناد و نسبت فعل به این موصول از این بابه. یا مثلا در آیه شریفه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من الهن الا و ما من الهن الا اله واحد و ان لم ينتهوا اما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم، که اینجا هم باز بحث از اینه که در واقع کافران، کسانی که گفتند که خداوند یکی از اون ستاست، اینها کفر پیشه کردن و کافر شدن. الهی نیست مگر اله واحد، و ان لم ینتهوا، اگر باز نایستند از اون چیزی که میگویند، لیمسن الذین کفروا، هر آینه که در واقع اینها خواهد رسید که کافران اینها عذاب دردناکی بهشون خواهد رسید، که لیمسن نه عذابون، عذاب اینجا فاعله، یعنی یه عذاب دردناکی خواهد رسید به اینها. به کیا؟ الذین کفروا، به کسانی که کفر ورزیدن، که اینجا الذین کفروا، الذین مفعول به لیمسن نشده، که اینجا موصول به جای باز ضمیر قرار گرفته، در حالی که میتونست اینجا ضمیر بیاد، به خاطر اینکه باز داستان از افرادی است که کافرند و کفر پیشه کردن و دارن خداوند رو از توحید خارج شدن و خداوند رو یکی از اون سه قرار میدن، و اینها به قرینه بحث اول میتونسته ضمیر به جای الذین بیاد و لیمسنه بشه، که یعنی اینها عذاب دردناک در واقع اینها رو گرفته، ولی مخصوصا الذین کفروا میاد به خاطر اینکه باز میخواد این توجه و دقت رو بده که در واقع الذین کفروا منهم، یعنی یه عده‌ای که از اینها کافرند رو عذاب دردناک میگیره. علامه طباطبایی از نسبت فعل به این مفعول الذین کفروا منهم استفاده میکنه، که اینجا وجود الذین کفروا با وجود اینکه منهم هم باش اومده نشون میده که این کافران همه اهل کتاب کافر نیستن. یه عده‌ای که بر در واقع شرکشون اصرار دارند و توحید خداوند رو به هیچ صورت قبول ندارن و اینها عناد بر این تفکرشون هم دارن، اینها کافرن، لذا همه تسلیسی ها کافر حقیقی نیستن، بلکه یه عده‌ای از اینها کافرن و عذاب دردناک اونها رو میگیره. لذا اومدن الذین کفروا میتونه این گروه بندی رو در مورد این افراد بکنه که یه عده در واقع کافر نیستن از اینها و یه عده اینها کافرن، و این وجود موصول این مطلب رو میرسونه. اما باز ما در رابطه با موصولات مباحث مختلف دیگه هم داریم، از جمله این که موصول گاهی اوقات، چون اصل موصول مبهمه، گاهی اوقات در کنار این ابهام معانی دیگه‌ای هم از این موصول فهمیده میشه، یعنی وجود مبهم بودن موصول به اضافه معنای دیگه است که در کنار اون به دست میاد. مثلا در آیه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم الى آخر، تا اونجایی که میفرماید و ما تخفی صدورهم اکبر، که اینجا و ما تخفی صدورکم اینجا به صورت موصول اومده، مای موصول اومده، تا بگه آنچه که در سینه ها مخفی میدارن. این هم ابهام رو در واقع میخواد برسونه و این مفهوم رو داره در کنارش داره میرسونه، و هم این که وقتی که در قبل از آیه میگه و دو ما انتم قد بدت البغضاء من افواههم، یعنی اینا دوست دارن اون چیزی که رنج کشیدن به تحقیق که دشمنی در واقع از هیچ فساد کوتاهی نمی کنن، در حالی که دشمنی از دهانهای اینها آشکار شد، و آنچه که در سینه ها مخفی می کردن، این در واقع ابهامی که اینجا اومده که ما هست نشون میده که خب اون چه که در سینه ها اینا آشکار مخفی میکنن خیلی متنوعه، خیلی با عظمته، خیلی متفاوته، و میتونیم هر آن چه رو تصور کنیم که اینها در سینه ها مخفی میکنن، بعد می فرماید خب این اکبر هست، خیلی بزرگتر و با عظمتر هست، که در واقع علامه اومدن اینجا استفاده کردن که این ابهام یک گوناگونی و یک عظمت و تعظیم و بزرگی رو هم اشاره داره. یا در یکی از معانی دیگه که در کنار ابهام میاد بحث عمومیت، یعنی ما میبینیم که اسم موصول رو ذکر میکنن برای اینکه بخوان یک مفهوم عامی رو برسونن. البته در مفهوم عام سه تا دیدگاه وجود داره. یکی این که آیا اصلا موصولات به طور مطلق بر عموم میتونن دلالت کنن؟ یه عده میگن بله میتونه، کلا به طور مطلق عام رو میرسونه. یه عده میگن که نه، اصلا دلالت بر عام نمیکنه. و یه عده هم قائل به تفصیل هستن که در شرایطی به عام دلالت میکنه و در شرایطی هم به عام دلالت نمیکنه. اما اون دیدگاهی که میگه که اصلا به عام دلالت نمیکنه و این رو رد میکنه، شهید ثانی است که میفرماید که شرط این که من و ما یه جورای دلالت بر عموم بکنن اینه که اینها یا هر دو شرطی باشن یا استفهامی باشن. اما اگر نکره موصوف یا موصول باشه، این نمیتونه اصلا به عام دلالت کنه. و حالا بعضی از اصولیون که اومدن گفتن که موصولات به عام دلالت میکنه، ایشون این رو رد میکنه و این رو نمیپذیره. البته اگر ما وارد کاربرد این موصول بشیم، گاهی میبینیم که به قرائنی و در جاهایی این موصول تونسته مفهوم آن رو هم برسونه و گاهی هم نه. لذا بعضی اومدن متفقه به همون قول سوم شدن و تفصیل رو قبول کردن، گفتن که صله موصول اگر برای گوینده و شنونده مشخص و معین و آشنا باشه، پس این موصول حالت معرفه پیدا میکنه و چون شدت معرفه درش زیاد هست، اینجا هیچ عمومیتی درش دیگه وجود نداره، چون ما دیگه اومدیم در واقع یه همچین معرفه ای رو به این موصول دادیم، چون صله خیلی مشخص و معینه. اما اگر نه، صله همچین خصوصیتی نداشت، یعنی خیلی برای ما آشنا و مشخص و معین نبود، پس این مفهوم عام پیدا میکنه، همونطوری که مثلا الف و لام جنس یه همچین مفهوم عامی رو پیدا میکنه. مثلا مثال میزنن در آیه شریفه که گاهی اوقات میاد و مثلا موصولی صله ای رو خیلی مشخص و معین میکنه، ولی مثلا در الذین کفروا یا الذین آمنوا ما میتونیم این رو دلالت بر عام بگیریم، به خاطر اینکه خیلی مشخص معینی رو برای ما تعریف نمیکنه، بلکه گویا عموم رو میرسونه. خب یکی دیگر نکته های مهمی که معمولا در رابطه با موصول پیش میاد، رابطه موصول و صله های متعدده، یا گاهی اوقات رابطه خود اصلا موصول های متعدده. یعنی گاهی اوقات ما تکرار موصول یا عدم تکرار موصول داریم و تکرار صله داریم، که این از بحثایی که همطور که در جزوه مشاهده کردین دو درس خیلی تقریبا مفصلی هم بهش قرار داده شده، که من این رو توی چند تا فرمول براتون خلاصه میکنم، بعد شما مصادیق رو از روی جزوه انشاءالله مطالعه کنید، مطلب رو خواهید گرفت. این که اولا در کل معطوف ها ما دو تا در واقع شاخصه رو باید رعایت بکنیم، یعنی وقتی که چیزی رو به چیزی عطف میکنیم، یک باید بین این دو چیز یه جور تناسب و به بیان دیگه یه جور وحدتی وجود داشته باشه. پس وقتی دو چیز یه وحدتی با هم دارن و یک تناسبی دارن یا متصف به یه صفات خاصی هستن پس یه جور اشتراک و تناسب بین دو چیز لازمه. دو اینکه باز این دوتا معطوف ما در این حال تناسب داشتن باید تغایر بینشون باشه. پس وجود تناسب و وجود تغایر عاملی است برای اینکه ما دو چیز رو به هم دیگه عطف کنیم. خب با این فرمول کلی وارد موصول میشیم. اگر صله های ما دارای یک ذات واحدی باشند و چند صفت رو بیان بکنن که اینها همه در واقع در ذات وحدت دارند، ما اینجا دیگه موصول رو تکرار نمی کنیم بلکه صله ها رو تکرار میکنیم. مثلا مثل اینکه ما وقتی که اوصاف خداوند رو میخوایم اینجا بیان کنیم میگیم که الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور، یعنی ما در مورد خداوندی داریم صحبت میکنیم که این صفتهای مشخص رو دارن. پس ذاتش یکیست، الذی یک چیزه ولی صفتهای مختلف، که اینها خب هم تناسب بینش هست و هم از این جهت که صفتهای مختلف رو بیان میکنه تقایون. لذا اینجا صله ها میاد بدون اعاده موصول و مطرح میشه. حالا اینجا این وحدتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم میتونه یه وحدت حقیقی باشه، مثل همین آیه که خوندم الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و نور، که وحدتش واقعا حقیقی است. یا میتونه یه وحدت ادعایی باشه، یعنی در واقع مثل الذین یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، که در واقع ما اینجا وقتی که ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اینجا میاد در واقع ما مطرح میکنیم که چون تغایر بین اونها بود اسم موصول درش تکرار شد. اما مثلا در آیه 46 عنکبوت میفرماید الذین ظلموا منهم و قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم. اینجا ولی نه، ما یه جور وحدت در واقع ادعایی رو قبول داریم که و یه وحدت ادعایی قرار میدیم که به اون کسی که هم به سوی ما چیزی رو نازل کرد و هم به سوی شما نازل کرد. توی آیه قبلیمون که موصول تکرار شد واقعا تغایره، چون اون چیزی رو که به سوی ما نازل شده با اون چیزی که به سوی شما نازل شده دو چیزه. لذا من وقتی که میخوام ایمان رو مطرح بکنم مجبورم ما رو که اسم موصوله تکرار کنم. اما در آیه دوم اینا گفتن که آمنا، ایمان آوردیم به اون کسی که هم انزل الینا و هم انزل الیکم، یعنی به خدایی که هم به سوی ما نازل کرده و هم به سوی شما نازل کرده. لذا اینجا باز یه جور وحدت ادعایی وجود داره و لذا موصول تکرار نمیشه و صله تکرار میشه. و اما در موردی که موصول تکرار بشه با واو هم تکرار بشه، طبق اون باز اصل و قانون اولی که خدمتتون گفتم، ما احتیاج به یه جور تغایر داریم. تناسب که حتما هست، حالا باید بین این دو طرف معطوف ما یه جور تغایر وجود داشته باشه. وقتی تغایر وجود داشته باشه پس اسم موصول ما تکرار میشه، که این تغایر حالا باز یا یه تغایر حقیقیه واقعا حقیقتا در واقع بین این موارد وجود داره، مثل فم من افترا علالله و من قال سانزلو، یا اینکه یا قال اوهی الی که اینجا اومده و من قال، که من قال و من افترا، اینجا تغایر حقیقی درشون وجود داره، یا این تغایر باید یک تغایر حکمی باشه و در حکم اینها یه جور تفاوتی وجود داشته باشه، مثل ان الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا، که که اینجا الذین هاجروا و جاهدوا، میبینیم الذین آمنوا با الذین هاجروا از نظر حکم تفاوت دارن، یک تغییر حکمی در واقع ما اینجا براشون قائل هستیم، لذا این تغییر حکمی باعث میشه که ما موصول رو تکرار کنیم. اما در اعاده موصول بدون واو عطف این بحثش به این صورت هست که اعاده موصول بدون واو عطف اینجور هست که وقتی موصولی بدون واو عطف میاد و تکرار میشه، حتما یکی از نقش‌های بدل یا عطف بیان یا نعت رو خواهد گرفت و تقریبا همه هم علمای نحوی و تفسیری به این صورت ترکیبی رو میکنن، به خاطر اینکه چون عطفی وجود نداره پس این تکرار موصول نشون دهنده اینه که محتوا داره به یک بیان دیگه‌ای، حالا یا بیشتر یا به صورت تأکید یا به صورت توضیح بیشتر مطرح میشه، که حتما در جزوه صفحه 101 مثال ها رو دقت بفرمایید به دست میاد که ما میبینیم که در واقع بدل یا عطف بیان یا نعتی اینجا صورت گرفته. و اما بحث آخری که در این بحث وجود داره این که گاهی اوقات ما میبینیم که در واقع در این تکرار صله ها یا در تکرار موصول ها یه مفاهیم و مطالبی وجود داره، از جمله این که مثلا در آیه دیده میشه که این صله های ما همه بر سیاق فعل های مضارع اند، در ادامه اون صله های ما میان و بر سیاق فعل های ماضی قرار میگیرن، و این مطلب هم از مطالبیه که آیا واقعا این گونه عطف شدن، این اختلاف در تعبیر اختلافیه که براش توجیه هست و میشه توش معنایی رو قرار داد، که حالا مفسرین در این رابطه ترکیب‌های مختلفی رو اومدن ارائه دادن، که مثلا در اون آیه افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الی آخر میبینید که والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا ماضی اومده، ولی قبل از این آیه آیات دیگه ما صله هامون الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون به این صورت اومده، که حالا در این معانی معمولا نظریه های مختلفی دادن که علامه اومده استفاده کرده که نه، ما اینجا وقتی نگاه میکنیم میبینیم بیان ما یک بیان واحدیه و آوردن عمل صالح هست، و این آوردن عمل صالح به شکلهای مختلفی اومده مطرح شده، اون سیاق سابق این آیه ما که فعلها به صورت مضارع اومده میخواد اون مفهوم در واقع حدوث و ایجادی رو بیان کنه، که این مفهوم اینه که این کارها رو اینها می کردن، ولی در آیه والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم یه جور اون مفهوم اصل و ثبوتی و دوام رو داره مطرح میکنه، که این دوام بر عملشون و استمرار بر عملشون هست، که دلالت میکنه که صبر در اینها دیگه دائمی شده، صبر در اینها دوام پیدا کرده، و لذا بعد این مفهوم ثبوتی صبر و اقامه نماز و بحث انفاق میبینیم میاد بیان میکنه یدرعون بالحسنه سیئه، یعنی اینها در واقع سیئه رو با حسنه کنار میزنن و دور میاندازن، یعنی دائما با این اعمال ثبوتی و اعمالی که درشون تحقق پیدا کرده دائما در حال تدارک هستن که عملی رو بکنن که بدی ها رو از خودشون دور کنن و به جای اون حسنه و نیکی قرار بدن. امیدوارم که این بحث ها مفید شما واقع شده باشه. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.